زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. هر حرفه در دل خود تاریخ دارد، تاریخ از داستانی که زندگی را میتراشیدند و فرهنگی که از دل کار زاده میشد. در برنامه امروز پیشه به سراغ یک از کهن‌ترین هنرهای ایرانی می رویم، خراطی یا همان چوب تراشی ظریف و شاعرانه که قرن‌هاست در گوشه و کنار ایران از شمال تا جنوب صدای چرخش دستگاهش با نوای زندگی در آمیخته است. هنری که نه تنها از چوب بلکه از روح و ذوق ایرانی حکایت دارد. هر شغل روایت پنهان در دل خود دارد، روایتی که تنها از کار و درآمد نمی گوید، بلکه از شیوه زیستن مردمان حکایت می کند که روزگارشان را با آن گره خورده بود. مشاغل کهن ایرانی نه فقط راه برای گذراندن زندگی که مدرسه برای انتقال دانش، تجربه و فرهنگ بودند. در دل هر ابزار و وسیله که از آن روزگار باقی مانده، رد انگشت نسل نهفته است که با عشق و سخت کوشی زندگی را می ساختند. این دست ها چرخ زندگی را به حرکت در می آورند و در هر حرفه قصه تازه خلق می کردند. قصه که هنوز هم در دل کوچه پس کوچه های برخی از شهرها و روستاهای ایرانی شنیده می شود. مشاغل کهن تنها ابزار تأمین معاش نبودند، هر کدام فرهنگی را در دل خود پروریده بودند. بازاری که در آن صنعتگری، خلاقیت و نیازهای مردمی در هم تنیده می شد. یادآور این حقیقت است که کار در فرهنگ ایرانی همواره با هنر و معنا پیوند خورده است. این شغلها نسل به نسل منتقل می شدند. پدران به فرزندان، استادان به شاگردان و هر دستی که ابزار را به کار می گرفت، در حقیقت حلقه از زنجیره طولانی تاریخ می شد. در این انتقال تنها مهارت جابجا نمی شد، بلکه شیوه از نگاه به جهان نیز به ارث می رسید. امروز بازگشت به یاد نام این مشاغل، بازگشت به ریشه هاست. گویی در هر حرفه کهن بخش از هویت ایرانی نهفته است، هویتی که اگرچه گرد زمان بر آن نشسته، اما هنوز زنده است و می تواند اصالت و فرهنگ ایرانی را یادآوری کند. شغل خراطی یا چوب تراشی، شغلی که یکی از صنایع دستی کهن ایران است و صده های دور در این سرزمین رواج داشته است. این هنر بیش از آنه که صرفاً یک شغل باشد، بازتاب از روابط انسان با طبیعت است. جایی که چوب این ماده زنده و پر رمز و راز در دستان استادکاران تبدیل به اشیای کاربری و هنری می شد. خراطی معمولاً در مناطق رونق بیشتری داشت که چوب در آن فراوان بود و از شمال تا غرب ایران گرفته تا جنوب و شرق. چوب‌های مورد استفاده در این هنر تنوع زیادی داشتند، از چارمغز و چنار گرفته تا زبان گنجشکک، نارون و توسکا. در برخی از مناطق حتی از چوب‌های محلی ویژه مانند جوغ در شهر دسفول در جنوب ایران استفاده می‌کردند. استادکار خراط با دستگاه ساده که چوب را به حرکت درونی در می‌آورد، با ابزارهای مانند مغار، تیغه‌های فلزی باریک، شکل دلخواه را بر سطح چوب ایجاد می‌کرد. امروز اگرچه دستگاه‌های برقی جای ابزارهای دستی را گرفتند، اما جوهره هنر همان است. دمیدن جان تازه در چوب خام. ابزارهای کار خراط‌ها مجموعه ساده اما ضروری بود. سوهان، چاقو، متی، دستی، چکش، گیره و اره همین ابزارهای ابتدایی کافی بود تا از دل یک قطعه چوب شیء کاربردی یا تزئینی متولد شود. محصولاتی که حاصل این هنر بودند گستره وسیع داشتند، از عصا و پایه قلیان گرفته تا وردنه و گلدان، شمدان، قندان و حتی پایه های موبل و میز است. بسیار از این اشیاها نه تنها مصرف روزمره داشت بلکه به عنوان بخش از زیبایی خانه های ایرانی شناخته می شد. خراطی در مناطق گوناگون ایران رواج داشت و هر نقطه و هر منطقه سبک و محصول خاص خود را داشت. در گیلان بیشتر قندان، گلدان و ظروف کوچک تولید می شد. در ارومیه و کردستان پایه های آباژور و رحل قرآن رواج داشت. در نطنز بدنه قلیان ها ساخته می شد و در رشت و ساری گلدان ها و شمدان های ظریف‌تر. همین تنوع نشان می دهد که این هنر نه تنها بخش از معیشت بلکه جزء از هویت محلی مردم نیز بوده است. خراطی سابقه بسیار طولانی دارد تا آنجایی که در نقش برجسته تخت جمشید پایه های تخت ها، ادوسازی ها با شیوه های شبیه به خراطی ها ساخته شدند. جهانگردان چون شاردن فرانسوی نیز در سفرهای خود به ایران از مهارت خراطان ایرانی شگفت زده شده بود. امروز نیز هرچند دستگاه های زمانوی به کار گرفته می شود اما روح هنر همان است. تبدیل چوب به اثر ماندگار که پیوند میان طبیعت و زندگی روزمره برقرار می کند. خراطی در ایران تنها یک فن مهارتی نبود بلکه بخش از باورها و آیین‌های اجتماعی هم به شمار می‌رفت. در برخی از مناطق مردم اعتقاد داشتند که خاک و تراشه‌های کارگاه خراطی می‌تواند بستگی‌ها را باز کند، یعنی اگر کار یا بخت کسی بسته بود مقداری از این خاک را می‌سوزاندند و از دود آن می‌گذشتند تا گره‌های زندگی گشوده شود. یکی از ویژگی‌های جالب خراطی در ایران پیوند آن با مشاغل کوچ‌نشینان و کلی‌ها بود. کلی‌های دورگر با ویژه در جنوب شرقی ایران از چرخ‌های خراطی ساده برای ساخت وسایل روزمره مانند قلیان و قاشق چوبی استفاده می‌کردند. این نشان می‌دهد که خراطی‌ها حتی برای گروه‌هایی که کمتر به ساختار رسمی شهرها تعلق داشت ابزار برای امرار معاش و بقا بوده است. در آیین شهری نیز خراطها جایگاه مشخصی داشتند. ابن اخو نویسنده قرن 13 میلادی در کتاب آیین شهرداری می نویسد دوکسازان باید افراد امین و درستکار باشند چون بیشترین مشتری آنها زنان بودند. این نکته به ما نشان می دهد که حتی انتخاب استادکار در این حرفه از نظر اخلاق و اجتماعی تحت نظارت قرار داشت. در دوره صفوی قرن 17 میلادی خراطی در اصفهان به اوج رسید. جهانگردان چون شاردن و تورنیه در سفرنامه هایشان با دالان خراطان در بازار اصفهان اشاره کردند. در همین دوره خراطی به قدر مهم بود که بخشی از کارگاه های دربار سلطنتی را تشکیل می داد. به همین دلیل تولیدات خراطی در اصفهان هم از نظر کیفیت و هم از نظر تنوع شهرت زیادی داشت. محصولات خراطی در مناطق مختلف ایران رنگ و بوی محلی داشت. در سنندج خراطی ها قلیان های خاصی با چوب چارمغز می ساختند که پس از تراش با مواد طبیعی مانند زاج سیاه رنگ می خوردند و سپس با پی گوسفند سیقل داده می شد تا هم براق شود و هم ترک نخورد. در گیلان دوک ها در چرخ های نخریسی خراطی شده بخش جدای ناپذیر از زندگی زنان روستایی بودند. جالب است بدانن بازی ها و سرگرمی های سنتی ایرانی هم از خراطی بی نصیب نمانده بود. در سنندج کودکان با توب های چوبی خراطی شده به نام خلخله بازی میکردند. توب های کوچکتر از توپ تنیس که با نوارهای رنگی تزئین میشدند و هنگام چرخیدن روی زمین جلوه چشمگیری داشت. در گیلان نیز دوک ها خراطی شده وسیله بازی محلی به نام ورویره نوع فرفره بودند. در برخی نقاط مانند میبود در استان یزد حتی ساخت خود چرخ خراطی نیز هنر محسوب می شد. استادکاران از ترکه انار یا چوب های طبیعی خمیده استفاده می کردند تا کمان دستگاه را بسازند. احمدپور خراط از شمال ایران میگوید این کار تنها یک شغل نیست بلکه هنری 7000 ساله است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد. او میگوید که قبل از بریدن چوب طرح نهایی را در ذهن خود تصور میکند. گویی چوب خام برای او بوم نقاشی است و دستگاه خراطی قلمی است که آن را به زندگی تازه بدل میکند. همین نگاه هنری باعث شد تا محصولاتش نه تنها در بازار داخلی بلکه برای صادرات هم مورد توجه قرار گیرد. او معتقد است که خراطی در روزگار امروز هم میتواند منبع سودآور باشد. احمدپور در کارگاه خود علاوه بر تولید کلاس های آموزشی برگزار میکند. احمدپور باور دارد که ارزش کار بیشتر از هزینه های اولیه است، چرا که خراطی می تواند همزمان هم هنر باشد هم راه برای معیشت پایدار. با گفته او هر قطعه چوبی که روی دستگاه خراطی می چرخد تنها به یک وسیله کاربردی تبدیل نمی شود، بلکه بخش از فرهنگ ایرانی است که با دستهای نسل امروز دوباره زنده می شود. بله شنوندگان عزیز، هر باری که چرخ خراطی می چرخد انگار داستان کهن دوباره روایت می شود. داستانی که از دستهایی که از دل چوب خام زندگی و زیبایی می آفریند. خراطی تنها ساخت وسیله چوبی نیست، ادامه یک میراث هزاران ساله است که هنوز در چوبهای ایران زنده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.